بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه ارضک طوقا و تمتعه فیها طویلا. در جوار امام بزرگوارمون هستیم. گفت این همه آوازها از شه بود، همه این شور حسینی در این سالها مدیون امام بزرگوار و شهدای عزیزش هستیم. به ساحت نورانی امام بزرگوار و شهداشون بلند تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. ما کلمه فناوری رو میشناسیم. فناوری و تکنولوژی ابزاری است برای استفاده و تسخیر طبیعت و منابع طبیعی. اگر شما بخواید طلایی رو از یه معدنی استخراج بکنید، تکنولوژی مخصوص اون رو میارید اونجا، برپا میکنید و شروع میکنید استخراج کردن طلا یا هر شیء قیمتی دیگر. ما یه فناوری های اجتماعی هم داریم که در جمع شریفی مثل شما بزرگوارانی که متصدیان مواکب اربعینی و کاروان های اربعینی هستید خوب از اون حرف بزنیم. فناوری اجتماعی یه تکنولوژی و فناوری است که برای استخراج ارزش های اصیل انسانی و اسلامی در فرایندهای اجتماعی ازش استفاده میشه. حضرت آقا یک بار این کلمه رو درباره راهیان نور به کار بردن. خواهش میکنم خوب توجه بفرمایید. راهیان نور کاروانهایی هستند که عازم مناطق جنگی میشن در مواقفی از سال، در حالی که اونجا دیگه الان تیر و ترکشی نیست، عملیاتی نیست، فقط خاطراتی از ایام دفاع مقدس اونجا مدفونه. اما نوع برنامه ریزی این کاروان ها طوری است که دانشجو یا نوجوانی که اونجا عازم میشه میتونه به ارزش های دفاع مقدس نزدیک بشه، ارزش شهادت رو ملاقات کنه، ارزش ایثار رو ببینه. به چنین کاری و فرایندی میگن فناوری اجتماعی. حالا ملاحظه بکنید در پیاده روی اربعین شاید بزرگترین فناوری اجتماعی اسلام ناب و تشیع اصیله. ما وقتی در این پیاده روی عظیم که تأسیس ائمه اطهار بوده و از اول اونها فراخوان کردن، در دورهای مشقت بار گذشته چند نفری انجام شده تا بعدن تونسته حجم بزرگ اینجوری و میلیونی رو برای خودش فراهم بکنه، ظرفیت بسیار بالایی داره که بتونید ارزش‌های عاشورای ابوعبدالله الحسین علیه السلام رو استخراج کرده به محیط شهرها برگردونیم. من این جمع شریف رو یک جمع راهبردی میدونم، از این حیث زحمتتون میدم به این کلمات که بتونیم استخراج کنیم ارزش‌های عاشورایی را، ارزش‌های حسینی را، و با خودمون به شهرهامون بیاریم. این رسالت بزرگ اربعینی هاست. فناوری اجتماعی اربعین ملاقات کردن با یک چیز مرده گذشته و سالمرگ گرفتن برای اون نیست. ملاقات کردن با یک چیز حی و زنده است که بتونه ارزش‌های اون رو وارد بکنه. یه خورده درباره خود همین پیاده روی عرض بکنم، بعد آخرش دو سه کلام درباره فناوریش. شما نگاه بکنید ببینید این پیاده روی در اقتصاد و سیاست و اجتماع مردم منطقه چقدر اثر داره. تا حالا اینجور بهش نگاه کردید که این پیاده روی بزرگ با این کرامت و سخاوت عظیمی که مردم عراق و دلدادگان دیگر امام حسین از کشورهای دیگر در مواکب متعدد برپا میکنن، فقط اثر اقتصادیش بر اون مردم چقدر زیاده؟ نقدینگی که میتونه به بازار سکه و به بازار طلا و به بازار ارز بخوره، در عراق سالیانه سخاوتمندانه میاد در مواکب اربعین. نه تنها موجب رشد تورم نمیشه در اون کشور، بلکه موجب چرخش مالی بهتر برای تولید کنندگان هم میشه. شما الان در یه موکبی ایستادی، یک غذای تبرعی رو و تبرکی رو میگیری، در حالی که الان کارخونه های بسیاری و کشاورزان بسیاری باز از همین خوردن شما منتفعن. برنج و گندم و روغن و همه این کالاهای دیگه در این کشور در این ایام به فروش بیشتری میرسه. با اقتصاد تبرعی مردم این میاد سر سفره تبرک و تبرع در مواکب، زائر رو سیر میکنه، زیارت رو ارزان میکنه، خیلی میلیونی رو موجب میشه، اقتصاد رو هم بهنجار میکنه. اینا معجزات و برکات ابا عبدالله حسین علیه السلام. حباب‌های نقدینگی و تورم رو میگیره، در بهترین نوع خدمت آزادش میکنه که بیاد اینجور مصرف بشه و دوباره موجب چرخش بهتر و بیشتر کارخانجات مربوطه بشه، کشاورزی مربوطه بشه. به لحاظ اجتماعی نگاه بکنید، اختلاف شیعه و سنی رو همین پیاده روی اربعین تا حالا چندین بار در عراق وقتی به حد تهدید رسیده راحت مسئله رو حل کرده و یک دستی بزرگی رو فراهم کرده. من و شما از شهرهای مختلف بلکه از کشورهای دوردستر مردمی میان که نه زبان همدیگر رو میشناسن، نه با هم همشهری هستن، هیچ چیز گفتگویی به جز همین کلمه حسین ابن علی بینشون نیست. همه این امت رو با هم پیوند میده، در حالی که انفاقات 10 برابر از این رو اگر میکردید اینقدر پیوند و اخوت نمیشد بین مردم متکثر ملتهای مختلف فراهم کرد. اینها اثرات سیاسی اجتماعی اقتصادی بزرگ زیارت اربعینه. یه مستشرقی در 1347 قمری، تقریبا 100 سال قبل، عراق رو دیده. یه آدمی که مال ما نبوده، مستشرقه، اصلا مسلمان نیست و مال اروپاست، آمده در سفرنامه خودش موقعی که کربلا 60,000 نفر جمعیت داشته و زائران اربعین نزدیک 600,000 نفر، نزدیک 600,000 نفر زائر داشته، گزارش داده. حالا اونها چون مسائل مادی براشون مهمه، اول چیزی که نظرشو جلب کرده همین بُعد اقتصادیه. نوشته در سفرنامه خودش که 259 میلیون دلار تخمین میزنم به اصطلاح برای پخت و پز و خوراک این زائران داره مصرف میشه و براش عدد اعجاب انگیزی است که چنین اقتصاد مجانی و تبرعی چطوری از یک امتی میجوشه که یک رقم درشت اینجوری رو راحت در طبق اخلاص میگذارن و ازش عرض کردم مباحث دیگر سیاسی اجتماعی رو نتیجه میگیرن. حالا شما اون 100 سال پیش بوده، الان تعداد مواکب اربعین رو ملاحظه بکنید، این رو اگر به رقم دلار امروز حساب بکنید 100 برابر از این رقمی که این مستشرق گفته امروز باید بگید و این همه خیرات بزرگ در این به اصطلاح زیارت اربعین نهادینه است. ببینید امام معصوم، امام عسکری علیه السلام وقتی فراخوان میده به زیارت اربعین، اونها دارای کلمه جامع اند. پیغمبر ما فرمود که به من کلمه جامع اعطا شد. وقتی یک فرمانی صادر میشه، نفع دنیا و آخرت، تأمین اقتصاد و سیاست و اجتماع، تأمین مسائل نیازهای فردی و اجتماعی، سلوک معنوی و سلوک اجتماعی، همه در این فرمان جمعه که شما اگر امروز بیشتر بیاندیشیم بهش میتونیم بعضی از این قسمت‌های مهم و راهبردی اون رو بیشتر به اصطلاح استفاده بکنیم و حتی بتونیم شبیه سازی بکنیم در جاهای دیگه. خب حالا بنده میخوام عرض بکنم که ما در دنیای مدرن با یه پدیده عجیبی مواجهیم. به موازات دولت مدرن و به موازات شهرهای بزرگ، رابطه مردم با مردم کمتر میشه، تبدیل میشه به رابطه مردم با مؤسسات، با نهادهای سیاسی اجتماعی مدرن. مردم برای یادگیریشون کمتر دیگه از برادر و خواهر استفاده میشه، کمتر از والدین استفاده میشه، در حالی که دیروز بسیاری از آموزش‌های کودک ما از جانب برادر و خواهر خودش در خانه خودش تأمین میشد. امروز نه، از اول او با مؤسسات مدرن در ارتباط میشه، از مهد کودک گرفته تا دانشگاه تا مؤسسات غیر رسمی. در مسائل تأمین اجتماعی دیروز عالم بسیاری از مشکلاتی که امروز دنیای مدرن باهاش دست به گریبانه توی خود خانواده ها تعبیه میشد. یه خانواده خودش سالمندش رو اداره میکرد، یه خانواده خودش پرستار اون کسی میشد که بر زمین مانده بود، اما امروز همه اینها به مؤسسات سپرده میشه. خلاصه کنم، رابطه مردم شده رابطه مردم با مؤسسات، و مؤسسات در یک کل به هم پیوسته دست آخر به یه زنجیره ای میرسن که اونجا پمپاژ میکنه. مثلا امروز همه ما اطلاعاتمون رو از فضای مجازی میگیریم، فضای مجازی در یه شبکه کلی به یک ابرقدرت های رسانه ای میرسه و اونجاست که خبر پمپاژ میشه و خبر دور میزنه. یکی از بزرگترین ثمرات اربعین که جا داره شما بزرگوارا بیشتر روش بیاندیشید اینه که رابطه مردم رو از مردم مؤسسات، مردم اپلیکیشن ها و مردم شبکه های مجازی تبدیل میکنه به رابطه مردم مردم. شما میرید اونجا در خانه مردم حضور پیدا میکنید، در مواکبی حضور پیدا میکنید و راحت با فرهنگ مردم اونجا نسبت به مسائلشون آشنا میشید. خودتون دو تا، سه تا، ده تا، صد تایی که با هم هستید یک کل رو تشکیل میدید و رابطه مردم مردم، رابطه انسان انسان، اهالی شکل میگیره. بهترین نوع انتقال فرهنگ وقتی که مؤسسات بزرگ فرهنگ در دنیا دست دیگرانی غیر از ماست، دیگرانی غیر از حسین ابن علی است. اینجا از اون ظرفیت بزرگی است که باید استفاده بکنیم. در این پیاده روی اربعین که خب مسافت‌های طولانی رو با هم گفتگو می‌کنیم و حرف می‌زنیم، چقدر جا داره در این انتقال فرهنگی به همدیگه کمک کنیم. ما فرهنگ خوب عراقی‌ها رو برمی‌داریم میاریم در شهرهامون، چنان که همین دو دهه‌ای که در زیارت‌های اربعین اتفاق افتاده شما نمونه‌هاش رو در شهرهای بزرگ و کوچیک می‌بینید. ما سخی‌تر شدیم، ما شکل ارتباطمون با ابو عبدالله حسین علیه السلام شکل‌های تازه‌ای گرفت که در زیارت اربعین یاد گرفته بودیم. ببینید انتقال فرهنگی به شکل بسیار نرم و زیبایی انجام میشه. شما هم میتونید به اون ملت از ابو عبدالله حسین علیه السلام چیزهایی یاد بدید. بذارید من اینجور بگم، ابو عبدالله حسین علیه السلام مردم عراق رو سخی کرد، بیشتر از نوع عرب‌ها این مردم سخی شدن به برکت ابو عبدالله حسین علیه السلام. چنان که ابو عبدالله حسین علیه السلام شما مردم ایران را شجاع کرد، هم در ماجراهای قبل از انقلاب اسلامی، شما رجوع بکنید به تاریخ معاصر ایران، در حملات بین روس و ایران، آن چیزی که سپاه شاه قاجار رو نگه داشت در مقابل روس‌ها روزه ابو عبدالله حسین علیه السلام بود. فتوای مرحوم کاشف الغطا، فتوای مرحوم میرزای قمی که اونجا این متن رو می‌نوشتن برای مردم ایران که مگر شما نبودید که در زیارت وارث و مثل وارث دعا می‌کردید و حسرت می‌خوردید چرا ما با ابو عبدالله نبودیم در صحرای کربلا؟ یا لیتنی کنت معک، مگر شما نبودید اینها رو میگفتید؟ امروز یاری کردن مسلمانها و حفظ ایران در مقابل بیگانگان اجر و ثواب شهدای کربلا رو داره. عزیزانم میتونن فتوای میرزای قمی و کاشف الغطای بزرگ رو ملاحظه بکنن ببینن اینها توش هست یا نیست. اینا قبل از انقلاب اسلامیه. ما با حب ابو عبدالله حسین علیه السلام یک ملت شجاعی شدیم، در مقابل بیگانگان ایستادیم. بعدن در انقلاب اسلامی یک شعار محوری رو این مرد بزرگ بلند کرد که خون بر شمشیر پیروز است، تکلیف ما را سید الشهدا معلوم کرده است. ما رو انسان شجاعی کرد، ما رو یه ملت شجاعی کرد. حسین فهمیده شما الگو شد برای لبنانی ها. پدر علی منیف اشمر آمد خانه حسین فهمیده شما، گفت همه ماجرا از پسر شما شروع شد. وقتی که اینجور یه بچه 12-13 ساله خودش رو زیر تانک قرار داد برای دفاع از میهنش و دفاع از اسلام، ما هم یاد گرفتیم. به خصوص وقتی که امام و بزرگوار فرمود او رهبر من است، ما یاد گرفتیم. ملت ما را امام حسین شجاع کرد، چنان که ملت عراق را سخی کرده. سخی کرده. شما چنین سخاوتی رو در هیچ جای دنیا پیدا نمی کنید به جز در این ایام که مردم زندگی خودشون، همه تون رفتید و دیدید، فقیرانشون از ثروتمندانشون بیشتر سخاوت می کنن. این برکت ابا عبدالله حسین علیه السلامه. و بهترین راهی که این فرهنگ ها به هم دیگر دیگر ستانی بکنن، ما از اونها سخاوت بیشتر، اونها از ما شجاعت و ضریب اباء از زیم بگیرند، بهترین راهش همین پیاده روی های اربعینه. اگر بشینید که مؤسسات دنیا اینها رو رفرنس درسی بکنن و تو دانشگاه ها بیارن و دانشگاه ها از اونجا درس بگیرن، زمان بسیاری میبره. اگر بشینید که رسانه های بزرگ دنیا اونجوری که باید این رو انعکاس بدن نخواهند کرد، اما خود این ارتباط مردم مردم که در بطن پیاده روی اربعین هست، بهترین زمینه و بهترین استعداد برای این تبادل نرم فرهنگی است که دو تا ملت، بلکه ده ها ملتی که اونجا هستن رو در صدد کمال این فضائل اخلاقی بر بیاد. و خواهش میکنم توی این قسمت کمال یاری رو بکنید، در روایت اربعین سعی بلیغ بکنید. همه عزیزانی که دستن در کارن برای اربعین تدارک میبینن، لوجستیک اربعین رو فراهم میکنن، به این مهم بپردازن که روایت اربعین، به خصوص روایت این پیاده روی به شکل آحاد، هر کسی خودش، حالا زحمت هایی هم کشیده شده، مثلا یه سایتی رو آوردن بالا khadem.net، میتونید اونجا بارگذاری بکنید خاطرات خودتون، روایات خودتون، حتی آموزش ببینید. بعضی از فضاهای مجازی خودی تلاش هایی تو این زمینه میکنن، توی این زمینه سعی بلیغ بکنید. روایت اربعین بر عهده ماست. این چند میلیونی که از ایران میرن، اگر خوب روایت کنن، روایت های شخصی به صحنه، بسیار در این انتقال فرهنگی و گرفتن اون اجزای خوب فرهنگی سهیم خواهند بود. حالا جمله پایانیم، فراز پایانیم درباره فناوری اربعین، خوب توجه بکنید. این پیاده روی را شما به مثابه یک فناوری و تکنولوژی اجتماعی برای استخراج کردن ارزش‌های عاشورایی تصور کنید. این او چیزی است که امام حسن عسکری از ما می‌خواد. این او چیزی است که در زیارت اربعین ابا عبدالله حسین علیه السلام برجسته است، که این پیاده روی و این معانست با هم و این خرج‌های میلیاردی که میشه، همه به مثابه یک فناوری اجتماعی است که بتونیم ارزش‌های عاشورایی رو از عاشورا وارد حریم خودمون بکنیم، به شهرهامون برگردونیم. عرض کردم همون جوری که حضرت آقا درباره راهیان نور میفرماید، چطوری راهیان نور فاصله بین نسلی رو بین ما و شهدا کم میکنه، نسل سوم و چهارم رو با شهدا آشنا میکنه، اربعین هم میتونه ما رو در کربلای ابا عبدالله حاضر بکنه. مثلا ضریب اباء از زیم رو در جوامع ما تأمین بکنه. یک کلمه توضیح بدم این جمله رو. ابن ابی الحدید در جلد 3 شرح نهج البلاغه، در خطبه 551 نهج البلاغه، اونجا ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو سید اهل اباء معرفی میکنه. اباء یعنی اون کسایی که اباء از زیم دارن. زیم یک درجه بدتر از ظلمه. ظلم کردن بده، زیم از ظلم بدتره. زیم یعنی ننگ. یه وقتی یک کسی میاد خونه کس دیگه دزدی میکنه، این ظلمه. یه وقتی همون میزان طلا رو از گردن و دست زنش در میاره میبره، این زیمه. طلای بیشتری نبرده اما ننگ بیشتری تحمیل کرده. ابن ابی الحدید در جلد 3 مینویسه ابا عبدالله الحسین علیه السلام سید اهل اباءه. او بر مذهب شیعه نیست. میگه من وقتی شخصیت‌های تاریخ رو میبینم، بزرگ کسی که در مقابل زیم و ننگ ایستاده ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. خواهش میکنم اینو خوب دقت کنید. ماجرای عاشورای ابا عبدالله سال 61 هجری است، ماجرای حره سال 63 هجری است. یزید یک بار یورش برده به خاندان اطرت در کربلا و هر جنایتی رو که میتونسته انجام داده. یک بارم یورش برده به مدینه در ماجرای حره که شرمم میاد جزئیاتش رو اینجا بگم. سه روز همه خانه ها و همه نوامیس مردم مدینه رو حلال کرد بر لشکریانش. این یزیده. یزید کسی است که سکینه بنت الحسین میفرماید من کافری مستکبرتر و قسی القلب تر از یزید ندیده بودم. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم آن چیزی که در حره اتفاق افتاد، یزید ابایی نداشت از این که برای خاندان اطرت پیش بیاره. این ابا از زیم ابا عبدالله است که به او اجازه نمیده و به حسب نقل درست تر حتی موی دختران ابا عبدالله پیدا نشد. کسی نتونست روسری از سر اونها ببره، ولو پوشیهاشون برده شد، ولو لباسهاشون مندرس شد، اما کسی موی اونها رو ندید. ای چرا ای جوره؟ به خاطر اون شهدای غیوری که سید و سالارشون تا آخرین لحظات 50 قدم بیشتر به سمت خیمگاهش آمده و تمام اون دشت آدمهای وحشی رو دعوت به آزادگی کرده. این نفس بلند، این روح بزرگ ننگ ناپذیر هیمنه ای درست میکنه، حریمی درست میکنه که بعدن کسی نتونه به ناموس او هم تعرض بکنه. اینو بهش میگن اباء عظیم. شما الان در ضریب های دیگه میگید مثلا هر چند هزار نفری یک پزشک باید داشته باشن تا ما یه جامعه سالم داشته باشیم. هر آدمی چقدر باید سرانه اقتصادی داشته باشه تا یک جامعه مرفهی داشته باشیم. از خودتون بپرسید یک جامعه ای چند نفر اباء عظیم داشته باشد، نفوس عبیه داشته باشد تا ننگ نپذیرد. 6% مردم ایران مستقیم در جنگ بودن، جز رزمندگان اسلام بودن، بقیه در خط 2 و در خط 3 یاری میکردن، اما 6% مردم ایران گرفتار و مستقیم جنگ بودن. شهداتون رو اگر الان حساب بکنید 1% ملت ایرانند، اما همین ها موجب شدن ننگ و زیم از کل ایران بره. یه ضریب داره، این رو ابو عبدالله به ما نشون میده. فناوری 40 باید این ضریب زیم و اباء عظیم رو برای جوامع تثبیت کنه. آدم هایی که از کشورهای عربی میان، از پاکستان میان، از کشورهای آفریقایی میان، اون سوغاتی که از کرب و بلا میبرن همین نکته هیهات من نزله بزرگ ابو عبدالله باشه. اباء عظیم، اباء از پذیرش ننگ، اباء از زیر سلطه زورگویان رفتن و ننگ پذیرفتن. اینهایی که زائر اربعین میشن بیشتر به استخراج این معنای بلند عاشورا سزاوارن و بعدن اون رو به شهرهاشون برگردونن و بعدن در جلسات امام حسینی تکثیرش بکنن. بعد نصاب یک جامعه ای از حملات ایران و روس دوره فرهاد میرزا میرسه به کربلای 5، میرسه به ولفجر 8، میرسه به مجاهدت هایی که این شهدای بزرگ انجام دادن، میرسه به ماجرای مدافعان حرم. اینها ارزش های اربعینی ابو عبدالله است که باید خوب توجه بکنیم. جمله پایانی بنده اینه: همونطوری که ابو عبدالله یه قومی رو سخی کرد، یه قومی رو شجاع کرد، ما میتونیم عفاف جامعه خودمونم از حریم مقدس ابو عبدالله الحسین علیه السلام احیا بکنیم. این همه بستگی به این فکرهای فکور و ذوقهای هنرمندی است که الان جلوی من نشستن و هزاران ایده از غیب بر اونها الهام میشه تا بتونن بهترین بهرمندی رو از دستگاه سید مظلومان بکنن برای ارزشهای الهی جامعهشون. ببینید ما چطوری سخی میشیم الان در شهرهای شما. در این 2 ماه چرا اینقدر برکت ابا عبدالله ریخته میشه؟ یه قاعده ساده: محبت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به علاوه این که محب ابا عبدالله و سینه زن ابا عبدالله و گریه کن ابا عبدالله رو نازل منزل ابا عبدالله میگیریم. امام صادقمون به ما فرمود که اگر صله نمیتونید به ما بدید، دستتون به ما نمیرسه، به شیعیان صالح ما صله بدید، انگار به ما دادید. اگر شما به یه شیعه صالحی هدیه ای بدید، انگار توی ذریعه با عبدالله حسین علیه السلام ریختید. اینو نشونمون دادن. ما زائر امام حسین علیه السلام رو نازل منزل ذریح ابا عبدالله میگیریم. این همه سخاوت اتفاق میفته. او را دوستش داریم. زائرش رو جای ذریعش فرض میکنیم در جلسات روزمون، در جلسات مواکبمون. این همه سخاوت اتفاق میفته. اگر همین مکانیزم رو مهندسی معکوس کنیم، افاف هم میتونیم نتیجه بگیریم، چنانکه شجاعت هم همینجور نتیجه گرفتیم. ما آمدیم گفتیم امروز ایران اسلامی به عنوان تنها مرکز تشیع و شیعه خانه امام زمان علیه السلام اگر محل تعرض واقع بشه، انگار خیمه امام زمان علیه السلام محل تعرض واقع شده. همین موجب شد دفاع از حرم اتفاق بیفته، همین موجب شد که دفاع مقدس اتفاق بیفته. برای افاف هم میتونیم همین کار رو بکنیم. مجالم کم و باید تمام کنم. اگر به این مسئله توجه بکنیم، در ذوق ائمه اطهار ملاحظه بکنیم، شما خوبان فرمولش رو خوب و خوب میتونید کشف بکنید و جامعه خودتون رو بعد از سخاوت و شجاعت افاف بیشتر هم بدید در پرتو دستگاه ابا عبدالله حسین علیه السلام. تمام کنم. در علل و شرایع مرحوم صدوق هست، امام رضا علیه السلام فرمود که شیعیان ما نه تنها وقتی آب میبینن یاد میکنن به لب تشنه ابا عبدالله حسین علیه السلام، بلکه اگر جایی بر مجلس شرابی هم گذر کردن یاد میکنن سر ابا عبدالله حسین علیه السلام رو. چرا اینجور داره میگه؟ ما رو از اول با حب ابا عبدالله شرطی میکنه نسبت به منکرات و فحشاهای بزرگ، که شیعه حسین ابن علی گرد این جور فحشاها جلد بیبندواری ها نمیره. فرمود به خاطر این که روز اولی که سر مقدس ابا عبدالله حسین علیه السلام وارد بر یزید شد، او بساط و قمار پهن کرده بود، با رفیق خودش طعامی میخورد و کنار دست خودش برای اولین بار در اسلام آبجو رو افتتاح کرد و گفت بخور، امروز روز مبارکی است، و زیاده اون رو در کنار تشت حامل سر ابا عبدالله میریخت و توهین میکرد. امام رضا علیه السلام فرمود شیعیان ما از این پس هر وقت مجلس شراب ببینن هم یاد میکنن حسین ابن علی رو، یعنی پرهیز میکنن، یعنی حذر میکنن، یعنی اون مجالس رو باهاش برخورد میکنن. اگر بیاندیشیم ظرفیت بزرگی در عاشورا هست که میتونیم عفاف رو هم در جامعه خودمون افزایش بدیم. ان شاء الله عزیزان و نیکوکاران ارجمندی که در این زمینه تلاش به سزا دارن، از همه ظرفیت‌های این سفر مبارک استفاده بکنن و برای تعالی خوبی‌ها و ارزش‌های حسین ابن علی برای جامعهشون تلاش بکنن. انشاءالله که همه مأجور باشید. بازم به ساحت نورانی همه شهدا و امام شهدا بلند تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد.